بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که نظر مشهور بران است که اگر کسی مدتی بدون تقلید اعمالی را انجام می‌داده و الان مراجعه کرده به مجتهد جامع الشرائط و بعد معلوم شد که مقداری از اعمال او باطل بوده است، گفتیم در صورتی که مردد بین اقل و اکثر باشه، سه مبنا در مسئله بود. مبنای اول اکتفاء به قدر متیقن از اون مواردی که یقین دارد مقدار صلوات او مثلا برخلاف فتوای مجتهد فعلی است، اون مقدار متیقن قضا و اعاده داره و مازاد از متیقن رجوع کند به اصل براءت، زیرا وجوب قضا محتاج به امر جدیده و چون امر جدید مشکوک است پس رجوع کنه به اصل براءت از وجوب. نظریه دوم فرمایش محقق صاحب حاشیه بود که فرمود چون در این گونه موارد شک در تکلیف نیست بلکه شک در تکلیف منجزه و با قید تنجیز لامحاله عقل مستقل است به لزوم تحصیل فراغ یقینی و فراغ یقینی حاصل نمی شود مگر به اتیان اکثر و لذا لازم است اونقدر به عملها و صلوات گذشته را اعاده کنه تا یقین کند که نمازها بر طبق فتوای مرجع فعلی صحیحا انجام گرفته. این هم بحثش گذشت و دیدیم که چون تنجیز دائر مدار حدوث و بقاء علم و در ما نحن فی بقاء علم نیست تا تکلیف مشکوک منجز باشه، بنابر این فرمایش محقق صاحب حاشیه نیز مخدوش شد. قول سوم گفتیم باید اتیان کند به مقداری که ظن به فراغ ذمه پیدا کنه، نه قول اول که اکتفاء به قدر متیقن و نه قول دوم که اتیان به مقدار یقین به براءت ذمه، بلکه قول بین البین اتیان کند به اون چی که بر عهده گذشته از اعمال به مقداری که ظن به فراغ ذمه پیدا کنه. و این یک اصلی است به طور کلی که اگر آدمی جایی یقین به اشتغال ذمه داشت، در مرتبه اول لازم است امتثال یقینی. اگر امتثال یقینی ممکن نشود تنزل میکنه به امتثال ظنی، اگر اون هم ممکن نبود تنزل میکنه به امتثال احتمالی. مشهور در اینجا گفتن چون چنین آدمی که 10 سال بدون تقلید اعمالی را مثل صلوات و صیام انجام داده و اکنون مراجعه به مجتهد جامع الشرائط کرده و دیده که صلوات او قبلا اکثرا بلا سوره و بلا طمأنینه مثلا بوده، حالا اگر تحصیل یقین به فراغ براش ممکن نباشه، اقلا اکتفاء به بین البین کنه که همون اتصال ظنی است. این فرمایش مشهور را به دو برهان تأیید و توجیه کرده اند. برهان اول این است که فرمودند مقتضای قاعده عقل درست است که امتثال یقینی است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما میدانیم اگر خواسته باشیم در ما سوای قدر متیقن رجوع به براءت کنیم، بسیاری از موقات واقع در مخالفت و حکم الله قرار میگیریم. این یک چیز مسلمی است که اگر مخصوصا در همین موارد دوران ام بین اقل و اکثر اکتفا کنیم به اقل و همیشه از مازاد قدر متیقن اصل براءت جاری کنیم، عادتا می دانیم در بسیاری از این موارد یا لااقل برخی از این موارد مبتلا به مخالفت الله میشیم. مثلا شک داره که 100 تا معامله ربوی کرده یا 50 تا، نسبت به مازاد 50 براءت جاری کنه. 100 تا نماز ازش قضا شده یا 50 تا، نسبت به مازاد اصل براءت جاری کنه. 100 درهم مدیون است یا 50 درهم. اگر این اصل براءت را شروع کنه در همه موارد اجرا کردن، این یقین پیدا میکنه سرانجام که بالاخره بعضی از این موارد مخالفت با واقع شده، حالا ولو ندانه کدام قسمت مخالفت با واقع شده. و به مقتضای این علم اجمالی احتیاط کلی لازمه، منتها چون احتیاط کلی مستلزم عسر و حرج است، میگیم پس اکتفا کنه به مقداری که موجب عسر و حرج نشود و آن امتثال ظنی است و اتیان به مقداری که یظن معه بالفراق. بعد مثل هم میزنن آقای میرزا، مخصوصا این مثال ها را زیاد برخ آورده، فرموده اگر کسی در ماه رمضان بدون اینکه نظر به افق کند استصحاب بقاء لیل کند و بخوره روزه را، بخوره یا بیا شامه یا سایر مبتلات را انجام بده و بعد شک میکنه که آیا ربح امسال برده تا واجب باشه خمس یا نبرده، رجوع به براءت کنه. آیا مالش به مقدار استطاعت شده تا حج واجب باشه املا رجوع به براءت کنه. و همچنین نسبت به نصاب زکات و ده ها این گونه موارد که آدمی مطمئن است اگر فحص نکنه و مرتبا رجوع به براءت کنه مبتلا به مخالفت الله خواهد شد. پس بگیم همون طوری که در این مواردی که لازم است به حکم عقل و عرف فحص از موضوع برای اینکه واقع در مخالفت الله نشه، در ما نحن فی هم حالا که فحص ممکنی نباشه لااقل رجوع به امتثال ظنی کنه. این برهانی که بدو تمسک کرده اند برای عمل کردن به امتثال ظنی و اتیان به مقداری که یظن معه بالفراق. اما بر این برهان اشکال شده، اولا به این که ما المراد بالوقوع فی المخالفه، این که فرمودید در همه این موارد اگر رجوع کند به براءت مطمئن میشه که در برخی از اینجا مخالفت با حکم الله کرده است، چه کسی مرادتون هست که مخالفت کرده؟ آیا مقصود مقلد است یا مقصود مفتی و مجتهدی است که حکم به براءت میکنه؟ اگر مقصود شما آن است که مقلد مطمئن میشه که رجوع به براءت موجب علم به وقوع فی المخالفت، میگیم این ادعا دونه خرط القطات. از کجا مقلد مطمئن می شود که در صلوات او مقداری که ترک کرده حتما برخی از موارد مخالفت الله شده؟ یک مکلفی که مثلا 10 سال بدون تقلید رجوع عمل می کرده بر طبق تقلید از بابا و ننه و بعد رجوع کرده به مجتهد و معلوم شد صلوات گذشتهش برخی از اونها باطل بوده، حالا در مازاد از متیقن مثلا نمیدانه که آیا 2000 نماز او باطل بوده یا در این 10 سال 2500 تا باطل بوده. میگیم اگر 2000 تا را اعاده کرد، شما میگید در باقی مونده علم داره به اینکه واقع در مخالفت الله میشه اگر رجوع به براءت کنه؟ خیر، اگر یقین داره که هنوز برخی از نمازها که باقی مونده فاقد جزء و شرط بوده، پس عمل به متیقن نکرده. مفروض اینه که مقدار متیقن البطلان را قضا کرده، در ما سوای متیقن رجوع به براءت میکنه. از کجا مطمئن میشیم که در این اعمال باقی مونده نیز قضا واجب بوده و او ترک کرده. اما اینکه فرمودید بعد از مدتی یقین میکنه که در تعدادی از موارد علم اجمالی مبتلا به مخالفت شده، مثلا برخی از معاملات سال قبل ربوی بوده در بین مازاد بر براءت و ممر متیقن، یا در بین دیون، میگم اونها هم که گفتن علم اجمالی اگر بعض اطرافش از محل ابتلا خارج شد احتیاط دیگه لازم نیست. بنابراین این فرمایش اگر مقصود آن است که مقلد یقین داره که در ما سوای قدر متیقن اگر رجوع به براءت کرد مخالفت با حکم الله است، میگیم لیس لکذالک انا لنا به اثبات هازا. و اگر میفرمایید مجتهدی که حکم میکند به براءت در موارد شک، او یقین داره که بعض مقلدین مواضع شکی که دارند مخالفت با حکم الله میشه. خب بشه به من چه مربوطه؟ اینم جوابش این است که مجتهد وظیفه‌اش تبیین حکم الله کلی است. مجتهد به مقلد میگوید اگر شما یقین به تکلیف نداری یا یقین به حرمت شیئی نداری، اصل براءت از احتمال تکلیف و جواز اقتحام در مورد مشکوکه. ولو بداند که برخی از موارد شکوک مقلدین که رجوع به براءت کنند مخالفت با واقعه، اثری نداره این، چون هر مقلدی مکلف است که وظیفه شخصی خودش را انجام بده. ان کان عالما بالتکلیف یجب علیه الامتثال و ان کان شاکا یرجع الی البراءه. حالا اگر مجتهد مطمئن است که در شک در تکلیف مقلدین اگر رجوع به اصالت الاباحه و یا اصالت البراءه کنند، میدانه که برخی از این موارد مردم مبتلا به خلاف واقع میشن، این موجب رفعیت از تکلیف ظاهری که به صورت کلی مجتهد به او فتوا میدهد ابدا نخواهد شد، بلکه بالاتر. بلکه گاهی مجتهد یقین داره که مقلد در خلاف واقع می شود. مثلا مجتهدی میدونه که بعض از بچه های خودش شک دارند در اینکه لباسشون نجس یا طاهره و در اون نماز میخوانند به خاطر قاعده طهارت، در حالی که مجتهد میداند که این لباس نجس بوده. میگیم ولو مجتهد فتوا میده به بچهش که ای بچه من اذا شككت في الطهارة والنجاسة فقل ان الشیء طاهرون. گرچه فتوا به طهارت مشکوک بده و بداند که بچهش مشکوک را درش نماز میخوانه، ولی برای خود مجتهد معلوم است که این لباس نجسه، میگیم ابدا در فتوای مجتهد خلافی واقع نشده و نه بر فتوای او مخالفت الله، زیرا فتوا حکم کلی است در هر مشکوک و طهار و نجاسه ای، و نه مقلد در اشتباه، زیرا مقلد هم فعلا شاک که در طهارت این لباس یا این ماه و وظیفش رجوع به براءت. بنابراین نه، من نه، ببینید مشهد به عنوان افتا ما داریم میگیم، مفتی به عنوان این که این شیء مشکوکه میگه کل ما شککت فی طهارته فهو محکوم به طهاره، او حکم کلی را میگه، در این حکم کلی دروغ گفته، خلاف گفته یا درست گفته، قطعا درست گفته. و اما مقلد این شیء را با شک داره که طهاره یا نجاست، حکم میکنه به طهارتش و نماز میخونه، ولی مجتهد میدونه که آقا این مقلد از این فتوا استفاده کرده و این لباسی که نجسه درش نماز خونده، اما مقلد بیچاره میگه من شاکم، تو مجتهد یقین داری که این نجسه، اعلام موضوع هم که برای مجتهد لازم نیست، مجتهد باید اعلام حکم کنه که اعلام حکم من کرده.
عقل
نه آجان، من مجتهد دیمت وظیفه خودش میخواد انجام بده، مشکوکه، خب مطمئنه که این لباس نجسه، دیگه حق نداره نماز بخونه. یه مرتبه داره به صورت کلی فتوا میده، میگه آقا هر شیئی که مشکوک و طهار و نجاسه است محکوم به طهارته، درسته این فتوای او. خب مقلدم میگه ببین که خب من که نمیدونم این لباس طاهره یا نجسه، پس بنابراین طبق فتوای مجتهد خودم نماز داریم میخونم، اما مجتهد میدونه که این لباس نجسه، بر او لازم نیست اعلام موضوع کنه، پس نه مقلد خلاف کرده نه مجتهد مخالف کرده، با اینکه با آقای در مخالفت هم قطعا شده. خب اما اشکال دیگری که برای این فرض معاش هست این که خیلی خوب، به فرض ما تنزل کنیم و بگیم به این که این علم اجمالیه، به این که کثیری از موارد براءت موجب مخالفت الله، این موجب شود که ما اخذ به براءت نکنیم. و اگر اینه پس دیگه نباید به امتثال ظنی هم اکتفا کرد، برای اینکه شما براءت اگر جاری نکردی مؤمن من العقاب نیست و احتیاط کلی واجبه. فرمودید احتیاط کلی مستلزم عسر و حرجه، جواب نیست که عسر و حرج نفی حکم شخصی میکنه نه نفی حکم نوعی. ما در قاعده لا ضرر خوندیم که مدار در رفع حکم به خاطر ضرر و عسر و حرج شخص مکلفه نه نوع مکلفینه. اگر در این شهر مثلا 90% مردم روزه براشون ضرری است ولی 10% ضرری نیست، میگیم گرچه اکثریت به خاطر ضرر وجوب صوم از اونها برداشته شده، ولی اون 10% باقی که ضرری نیست و حرجی نیست روزه برایشون واجبه. بنابراین اگر فرض کردیم مقلدی مردد است بین 10 و 15 صلات، نمیدونه که 10 صلاتش باطل بوده بر خلاف مجتهد فعلی یا 15 صلات، خب حالا اگر همه 15 صلات را بیاره که اصلا حرجی لازم نمیاد. بله اگر کسی مردد بین 2000 و 10000 ممکنه در اینجا بگیم حرج و ضرره، اما در همه جا که نمیتوان گفت رجوع به براءت و از کنم که رجوع به احتیاط مستلزم و عسر و حرج باشه. بنابراین پس این فرموده هم که ما بگیم مقتضای جمع بین قاعده اشتغال و قاعده نفی و عسر و حرج اکتفاء به امتثال ظن نیست، اینم خالی از اشکال نیست، زیرا عسر و حرج به حسب شخص است نه به حسب نوع. و اما این که فرمودید ما در بسیاری از موارد اگر فحص نکنیم مبتلا میشیم به وقوع در مخالفت الله، مثل کسی که به افق نظر نکنه و استصحاب لیل کنه، یا فحص در مال و تجاره نکنه و براءت از وجوب و خمس و زکات جاری کنه. اینجا بله یک بحثی است در جای خودش و آن بحث اینه که آیا در شبهات موضوعیه که گفتن فحص لازم نیست و جائز است رجوع به براءت، آیا تا چه حدی این مطلب قابل قبوله؟ از یک طرف میبینیم امام باقر علیه السلام وقتی بهش میگه آقا من بعد از این که زنی را صیغه کردم و با او مقاربت کردم، بعد از چند روز سوال کردم معلوم شد که این معتده بوده یا حتی ذات بعل بوده، حضرت فرمود بی خود سوال کردی، چرا سوال کردی؟ تا این اندازه که حتی گفته سوال نکن تا خودت را مبتلای به ترک مباح کنی. بالاخره صیغه کردن مباح، واجب که نیستش که. یا در بعض از موارد فرمودن اگر مثل داستان زراره اگر شک کردی که آیا خون دماغت ریخته در لباست یا نه، فرمود نظر نکن، احتیاج به نظر کردن هم نداره. خب خیلی از موارد است که ما میبینیم ائمه اطهار سلام الله علیهم در شبهات موضوعیه نه تنها امر به فحص نکردن، بلکه حتی از فحص و تفتیش نهی کردن. خدا هم در قرآن می‌فرماید تفتیش نکنید تا اینکه بر شما بسیاری از مشکلات مردم روشن بشه. اون داستان عمرم که معروفه، از دیوار بالا رفت و دید چند نفر شراب می‌خورن، اونا بهش گفتن ما یک حرام مرتکب شدیم، اما توی عمر خان چند حرام مرتکب شدی؟
یکی ادخل البیوت من ابوابها، تو از بام آمدی. دوم خدا گفته تفتیش نکنی، تو تجسس تفتیش کردی. سوم بدون سلام وارد شدی الی آخر. بنابراین پس بگیم اینطور نیست که خیلی از موارد چون نشده، پس بنابراین فحث اولیه هم حتی در شبهات موضوعیه لازم نیست، گرچه آدمی میدانه که بسیاری از این موارد عدم فحص بعد مبتلا به ارتکاب خلاف میشه. اما از طرف دیگرم مرحوم آقای میرزای نانیدی میگه بعض از امور جزو فحص و تفتیش حساب نمیشه. خب آدمی که سرش رو توی آخر کنه، درهای اتاق را ببنده و بعد بگوید که آقا انشاءالله هنوز نشده صبح، با اینکه اگر در باز کنه با آسانی میفهمه که افق شده و صبح شده یا نشده، میگه اینها از مورد عدم لزوم فحص خارجه، چون اسم اینا فحص در حقیقت نیست. این گونه اموری که به یک نظر رفع مشکل می شود، اینها از موارد جهل و شکی که مجرای براءتن انصراف داره. به انصافش هم همینه، اگر بنا به این باشه که خیلی خوب دیگه، قلما یتفق که بگه یه کسی من میدنم که آخر سال سود کردم و باید حساب کنم. نه، وفادم میگه خیلی خوب من شک دارم که آیا بر امسال 1,000,000 بده کارم یا 5,000,000، انشالله قدر متقن اکتفا میکنم، نمیارم بررسی کنم دفترم را، محاسباتم را. اینطور موارد درسته که به نظر ما فرمایش آقای میرزا درسته و دایره نهی از تفتیش و فحص یا دایره شکوکی که مجرای اصول نافیه هستن به این مقدار وسعت نداره که به مجرد لحاظ رفع شک بشه بگیم تو لحاظ نکن و رجوع به براءت کن. بسیار خوب، بحث اجتهاد و تقلید را باز مباحث دیگری داره، ولی به همین مقدار بس نمی کنیم. انشاءالله فردا در احتیاط وارد میشیم که حالا چون بعض از آقایون بناست عمل به احتیاط کنن، آیا به راستی عمل به احتیاط تا کجا جایزه؟